بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانیم. پیش از آغاز این بخش خبری، فرارسیدن هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام به دست عمال وهابی آل سعود را تسلیت می‌گویم.
همزمان با هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، همایش بقی نگین تراث اسلامی با حضور اندیشمندان کشورهای اسلامی در فضای مجازی برگزار می شود. حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین:
هشت شوال مصادف است با تخریب مرقدهای مطهر ائمه بقی و بعض صحابه بزرگوار. ستاد فرهنگی اربعین و پژوهشکده عجز زیارت تصمیم گرفتن این روز را نمادی از تراث اسلامی و میراث مشترک مسلمان ها احیا کنند، نه به عنوان یک منشأ اختلاف که بین فرقه های اسلامی خدای نکرده ایجاد بشه، چون علما و بزرگان اهل سنت هم با این کار موافق نیستند و بسیاری از بزرگان اهل سنت و بسیار از صحابی پیامبر و رهبران دینیشون هم در بقی مدفونن و همواره مورد احترام اونها بوده، چه اهل بیت و چه بزرگان دینیشون. و اساساً ساخت این مقبره ها و بارگاه ها هم مشترک بین همه گروه های اسلامی بوده و مورد احترام. به همین جهت با این نگاه که بقی به عنوان یک تراث اسلامی مورد قبول همه فرقه های اسلامی هست، عرض نهاده بشه، به عنوان یک منشأ وحدتی هم بشه و هم با برای این مسائل پیشگیری بشه از نوع افراطی‌گری که هنوزم در جهان اسلام شاهدش هستیم، در گروه‌های مثل داعش، مثل القاعده، در همه کشورهای اسلامی وقتی سرزمین‌هایی رو تصاحب کردن با ترور و با زور، اولین اقدام می‌کردن تخریب آثار اسلامی، که این آثار هم جزء هویت دینی ماست، هویت تاریخی ماست، میراث مشترک ماست، حفظ او، احیای او امری لازم است. اساس ستیز با میراث فرهنگی جزء ستیز با هویت دینی اسلامی و نشانگر گسست هویتی است. با این نگاه همایش پیشنشست خواهد بود و همایش‌های بزرگتری که ما در پیش داریم در سال آینده به عنوان 100 سال تخریب بقی برگزار میشه با شرکت علمای از عراق، الجزایر، ترکیه، ایران و پاکستان.
مساجد تهران و سراسر کشور در مناطق سفید امروز بازگشایی می شوند. معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت از امروز بیش از 40,000 مسجد در سراسر کشور نمازهای یومیه را به جماعت اقامه می کنند. حجت الاسلام میر محمدیان افزود مؤمنان نشان دادند که مثل همیشه بیش از دیگران مسائل بهداشتی را رعایت می کنند و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در مساجد حضور خواهند یافت.
بر طبق مصوبه‌ای که روز شنبه ستاد ملی کرونا داشت، به لطف خدا تصمیم بر این شد که انشالله از امروز همه مساجد باز بشند و غیر از اون فعالیت‌های دیگه‌ای که توی محلات خودشون داشتند و تلاش می‌کردند که محوریت کار رو داشته باشند، انشالله از امروز نمازهای جماعت هم برگزار خواهد شد توی مساجد و پیش‌بینی ما این هستش که از امروز در حدود 40,000 مسجد توی کشور نمازهای جماعت اقل یک وعده برگزار بشن. و یک پیشنهادی هم مطرح شده که امامان محترم جماعات و مؤمنین به پاس و به شکرانه این که خداوند لطف کرد و این بحران رو تا حدودی تونستیم کنترل بکنیم، نماز شکر خونده بشه از باب شکر این نعمت که خداوند دوباره به ما اجازه داد که در خانه خدا بتونیم نماز رو برپا بکنیم. البته همونطوری که در برنامه هایی که در شب قدر و عید سعید فطر هم برگزار شد مشخص شد، مؤمنین خیلی بیش از بقیه اخشار تلاش میکنند که ضوابط بهداشتی رو رعایت بکنند و فاصله های حدود 1 متر رو رعایت بکنند، از ماسک و دستکش استفاده بکنند، سعی میکنند کسانی که مشکلات و بیماری هایی دارند، تب دارند یا احتمال میدن که بیمار باشند، توی مساجد حضور پیدا نکنند. گروه هایی که از نظر شرایط بیماری یه جوری هست که شرایطشون پرخطر هست، اونها هم سعی میکنند که توی مسجد حاضر نشن و بالاخره همه این ضوابط رو رعایت میکنند تا اینکه انشالله بتونیم هم از این فیض معنوی استفاده بکنیم، هم باعث گسترش و شیوع بیماری نشه.
رونمایی از کتاب مبانی رهبری سیاسی امام رحمت الله علیه و برپایی نمایشگاه کتاب در مناطق مختلف تهران از برنامه های سازمان فرهنگ هنری شهرداری در ایام ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است. آقای کرد مدیر امور کتابخانه ها و ترویج کتابخانه سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران در این باره به همکارم غفارلو گفت:
سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برنامه‌های متنوعی رو در سطح شهر تهران برگزار خواهد کرد. نخستین کار رونمایی از کتاب مبانی رهبری سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که نوشته دکتر اکبر اشرفی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی هست. به صورت مجازی روز دوشنبه برگزار خواهد شد و در صفحات مختلف مجازی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران انشاءالله به صورت آنلاین رو نمایی خواهد شد. 25 نمایشگاه کتاب هم ویژه بزرگداشت سالروز رحلت حضرت امام در مناطق 22 گانه برگزار میشه به منظور بهره‌مندی مخاطبان و آشنایی مخاطبان با منظومه فکری حضرت امام و رهبر معظم انقلاب. سلسله نمایشگاه‌های موضوعی تا 15 خرداد از ساعت 8 تا 15 در سطح کتابخانه‌ها سازمان فرهنگ هنری شهرداری انشاءالله برگزار خواهد شد که نمایشگاه ها با همکاری مؤسسه عروج و ناشران مختلفی که در حوزه حضرت امام و موضوعات مرتبط کار کردن انشاءالله برگزار خواهد شد با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانی بهداشتی که مورد نظر دوستان وزارت بهداشت هم هست انشاءالله برگزار خواهد شد.
فروش هم دارید؟
بله ما فروش هم داریم انشاءالله 30% تخفیف داریم.
با اعلام ساعت 13:02 برای اذان ظهر به افق تهران از خدمت شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. همونطور که در جریان هستید شما میتونید امروز شنونده یه مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی باشید. به محض آغاز به کار جلسه علنی به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.
ارتباط ما با مجلس شورای اسلامی برقرار هست. به محض آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شما میتونید شنونده مشروع مذاکرات این مجلس باشید. از طریق رادیو فرهنگ شنونده مذاکرات خواهید بود. شما شنونده ی رادیو فرهنگ هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 222 نفر از همکاران رسمی است. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه سوم روز یک شنبه 11 خرداد ماه 1399 هجری شمسی مطابق با 8 شوال 1441 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه نحل آیات 90 تا 92، اول گزارش و شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه های ارجایی بانها در اجرای ماده 29 آیین‌نامه داخلی مجلس، دوم گزارش شعبه نهم در مورد انتخاب عضو جدید کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 43 آیین‌نامه داخلی مجلس، سوم گزارش سرپرست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل اقتصادی کشور در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس.
تلاوت کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن تلفون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر از برادر عزیزم جناب آقای عادلی قاری محترم. ترجمه آیات رو بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خیشاوندان فرمان می‌دهد. از کار زشت و ناپسند و ظلم و ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند گیرید و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای خود را پس از استوار کردن مشکنید، با اینکه خدا را بر خود ضامن و گواه قرار داده اید، زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند. و مانند آن زنی که رشته خود را پس از محکم بافتن یکی یکی از هم می گسست مباشید که سوگندهای خود را میان خیش وسیله تقلب سازید به خیال اینکه گروهی از گروه دیگر در داشتن امکانات افزونترند. جز این نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت در آنچه اختلاف می کردید قطعا برای شما توضیح خواهد داد. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. سوره مبارکه نحل. صلوات یه نحل بفرمید. الله بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سلام بر روح پرفتوح امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سلام بر رهبر فرزانه و حکیم انقلاب حضرت آیت الله عظمی خامنه ای. سلام بر شهیدان گلگون کفن اسلام، از شهدای انقلاب تا شهدای دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهدای سلامت و به خصوص شهدای مظلوم مقاومت و مدافعان حرم در تمامی بلاد اسلامی. سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، یار صدیق و مطیع و راستین رهبر معظم انقلاب، سردار سرفراز اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. مجلس 11 در برهه حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی و در آغاز برداشتن گام 40 ساله دوم آن و در حالی که جمهوری اسلامی با مجموعه از قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها روبروست، با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می کند. نگاهی کلان به گذشته 40 ساله و جایگاه فعلی جمهوری اسلامی نشانگر این است که علی رغم ضعف‌های کارکردی و رفتاری و کاستی‌های مرتفع نشده، توانسته گام اول خود را محکم و مقتدر بردارد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که جمهوری اسلامی در برابر همه گستره دشمن در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، امنیتی و فرهنگی ایستادگی و مقاومت کرده، بدون اینکه از آرمان‌های اصلی خود ذره‌ای عقب نشینی کند. نظام اسلامی در سطوح راهبردی روز به روز قوی‌تر از گذشته به راه خود ادامه داده است، به گونه ای که امروز به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای تبدیل به یک بازیگر تأثیرگذار و پرنفوذ در عرصه‌های بین المللی شده است. نگاهی به حجم و شدت دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهای قدرتمند رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی خود به خوبی گواه این مسئله است که امروز انقلاب اسلامی توانسته مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه‌داری جهانی باشد. این دستاورد بزرگ تنها بر اساس حرکت بر مدار مکتب امام و هدایت رهبری حکیم انقلاب و مجاهدت مردانی چون حاج قاسم ها به دست آمده است، مردانی که با ولایت پذیری، عقلانیت و کارآمدی خطوط طراحی شده توسط رهبری را تحقق بخشیدند. در کنار این توفیقات عظیم، ندیدن ناکامی های بزرگ باعث از دست رفتن سریع دستاوردهای به دست آمده خواهد شد، چرا که نداشتن تصویر درست از واقعیت‌های موجود باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می شود. ناکامی‌های گوناگون در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متأسفانه سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است. بر این اساس انقلاب اسلامی در آغاز گام دوم خود برای رسیدن به هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی با مجموعی از تهدیدها و فرصتها روبروست. مهمترین فرصت ما رهبری حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری است که کشتی نظام را از طوفان‌های سخت به سلامت تا به امروز عبور داده است. فرصت دیگر باور دینی عمیق مردم به ویژه جامعه ایثارگری و خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و اعتقاد آنها به آرمان‌های انقلاب اسلامی که زمین ساز امداد الهی در دشواری های بزرگ می شود و از سوی دیگر قدرت منطقی فزاینده جمهوری اسلامی هم که باعث شکل گیری عمق راهبردی و نفوذ ژئوپلیتیکی شده و فرصت مغتنمی است که جمهوری اسلامی را به نماد مقاومت در برابر مستکبرین تبدیل کرده و همچنین با افزایش توان بازدارنده نظامی جرأت دسترازی به این سرزمین را از دشمن سلب نموده است. قدرت علمی و پیشرفتی فناورانه در کشور به دست نخبگان فرصت دیگری است که زمینه لازم جهت هر گونه پیشرفت را فراهم کرده است. بدنه وسیع و گسترده نیروهای جهادی و مردمی در سراسر کشور نیز فرصت بی‌نظیری است که می‌تواند در صورت انسجام و مدیریت مطلوب مبتنی بر الگوی عمل جهادی بر ناکامی‌های گوناگون غلبه کند. فرصت بعدی ما وجود طیفی از جوانان مؤمن و انقلابی است که با استقامت مؤمنانه خود موتور محرکه این کشتی پرتلاطم شدند و در کنار همه اینها سرمایه انسانی جوان و توانمند ایرانی، ثروت‌های عظیم خدادادی و منابع فراوان طبیعی نیز از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌های دیگر است که می‌تواند بستر شکلگیری جهشی بزرگ در عرصه‌های گوناگون گردد. البته که در کنار این فرصت‌های یاد شده تهدیداتی هم در کمین نظام اسلامی است. تهدید نخست کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده و متاسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده که زمین ساز بیکاری و آسیب‌های اجتماعی فراگیر شده است. تهدید دیگر فساد نگران کننده است که در تار و پود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. همچنین نظام اداری و اجرایی متورم و به هم ریخته کشور تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است. تضعیف نهاد بسیار مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی نیز تهدیدی نگران کننده تلقی می شود که نیاز به توجه ویژه و فوری دارد. و در نهایت گسترش نفوذ جریان غرب زده که با امید بستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی شده. تهدید مهم دیگری است که باید درباره آن به طور جدی هوشیار بود. اگرچه مواردی که برشمردم میتواند تهدید جدی برای حاکمیت ایران اسلامی باشد، اما تجربه های پیشین انقلاب اسلامی در وضعیت های بحرانی نشان داده است که اگر الگوی موفق گذشته به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در تقویت توان نظامی و توسعه قدرت منطقه‌ای مبنای عمل قرار بگیرد، از تهدیدهای موجود نیز میتوان فرصتهای بزرگ ساخت. از دید من بر اساس نظام فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی برای استفاده از فرصتهای یاد شده و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید تهدیدها تنها راه این است که الگوی مدیریت جهادی در پیش گرفته شود. این الگوی مدیریت جهادی بر اصول ذیل استوار است. یک،